شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به 19 با رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه چهارشنبه 13 روز از سال تازه 1404 شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود در این برنامه، تا از جلسه در کنگره آمریکا بگیم که در اون هشدارهای تندی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی داده شده. دونالد ترامپ امروز رو روز آزادی خونده، برنامه او در زمینه تعرفه ها چیست، و یادی از بازیگر نقش بتمن وال کیلمر که در 65 سالگی درگذشت. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم رضا جمالی.
ممنونم هانا و درود به شما شنوندگان گرامی. پنتاگون اعلام کرد که به دستور وزیر دفاع ایالات متحده، اسکادران هواپیماهای نظامی آمریکا در خاورمیانه تقویت شده و دومین ناو هواپیمابر هم به این منطقه می رود. شان پارنل سخنگوی پنتاگون در بیانیه اعلام کرد که ناو گروه هواپیمابر USS کارل وینسون به خاورمیانه می رود و به ناو هری ترومن خواهد پیوست. ناو هواپیمابر وینسون در هفته اخیر در اقیانوس آرام و هند بوده و سخنگوی پنتاگون اشاره‌ای به زمان دقیق ورود این ناو به منطقه نکرده است. دستورات وزیر دفاع آمریکا در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایران و ادامه حملات علیه شبه نظامیان حوثی یمن صادر شده است. در همین حال گزارش‌ها از منابعی در کاخ سفید این است که رایزنی‌ها بین طرفداران گزینه نظامی و طرفداران مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با تهران ادامه دارد. دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که خواهان مذاکره با ایران برای حل مسائل است، اما در صورت عدم دسترسی به توافق در زمان معین دست به اقدام نظامی می‌زند. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد شبکه‌ای از تحصیل کنندگان مالی، عوامل تدارکاتی و شرکت‌هایی را که به عنوان بخشی از یک شبکه مالی غیرقانونی از حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن پشتیبانی می‌کنند تحریم کرده است. بر اساس این بیانیه، این شبکه با هماهنگی فردی به نام سعید جمال تامین کننده مالی حوثی‌هاست که میلیون‌ها دلار کالا از جمله تسلیحات و مواد با کاربرد دوگانه و غلات سرقت شده از اوکراین را از روسیه تهیه کرده و به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن ارسال کرده است. در میان تحریم شدگان نام دو برادر افغانستانی ساکن روسیه که در ارسال غلات سرقت شده از اوکراین به یمن نقش داشتند دیده می شود. تحریم های تازه در حالی است که حملات گسترده آمریکا به مواضع حوثی های مورد حمایت ایران در یمن از 25 اسفند به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز شده است. به دنبال حمله به خط لوله انتقال آب به استان یزد و قطع جریان آن، مقامات استانی تصمیم به تعطیلی مراکز دولتی و مدارس در روزهای شنبه و یک شنبه 16 و 17 فروردین گرفتند. به گزارش ایسنا، با جدی شدن بحران کمبود آب، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این استان هم تا پایان هفته جاری به صورت غیر حضوری فعالیت خواهند کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، خط انتقال آب شور به استان یزد شنبه گذشته در منطقه شرق اصفهان مورد حمله قرار گرفت و منجر به قطع کامل جریان آب در این استان شد. سازمان گزارشگران بدون مرز و 36 نهاد و سازمان حقوق بشری دیگر در نامه‌ای مشترک به کنگره آمریکا در مورد خطرات انحلال آژانس رسانه‌ای جهانی آمریکا برای برخی روزنامه‌نگاران خارجی هشدار دادند. گزارشگران بدون مرز و انجمن قلم آمریکا و 35 سازمان دیگر در نامه‌ای که 12 فروردین به کنگره ارسال شده از اعضای کنگره خواستند تا دولت آمریکا به ویژه وزارت خارجه را تحت فشار قرار دهند تا منابع لازم را برای حمایت از خبرنگاران خارجی در آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا اختصاص دهند. در حال حاضر بیش از 10 خبرنگار خارجی سازمان‌های رسانه‌های جهانی آمریکا در جهان زندانی هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال بکنید. اگر که در روزها و هفته‌های پیش رو متوجه تغییراتی در محتوا و زمان پخش برخی از برنامه‌های رادیو فردا میشید، ما امیدواریم که هرچه زودتر به روند عادی برنامه‌هامون بازگردیم و تازه ترین خبرهای رادیو فردا رو همچنان میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا جلسه خود را به ایران و مسائل مربوط به آن از جمله برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و تحریم‌های ایالات متحده به ویژه جلوگیری از صادرات نفت اختصاص داد. همزمان با این جلسه گروهی از جمهوری خواهان هم با ارائه طرح‌های خواستار تصویب قوانینی برای اجرای سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی شدند. در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم، اما ابتدا درباره جلسه دیشب از جمشید زند بشنوید.
دستور کار جلسه سه ساعته کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بازگرداندن سیاست فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران و مقابله همه جانبه با فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی بود. برایان ماست، رئیس کمیته روابط خارجی، در سخنرانی هشدار آمیز خود خطاب به آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی گفت دونالد ترامپ برای پایان دادن صلح آمیز به برنامه سلاح هسته‌ای و برنامه موشکی با شما تعامل خواهد کرد و یا برنامه سلاح‌های هسته‌ای و برنامه موشکی شما را نابود خواهد کرد. انتخاب راه و علاج با شماست آیت الله.
آیت الله خامنه‌ای: President Trump will work with you to peacefully end your nuclear weapons and ballistic missile program, or President Trump will destroy your nuclear weapons and ballistic missile program. You get to choose the remedy. آیت‌الله.
جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با سخنرانی مایک لاولر، نماینده جمهوری خواه نیویورک که ریاست جلسه را نیز بر عهده داشت، ادامه یافت. آقای لاولر گفت هدف از برگزاری این جلسه بررسی گزینه‌های سیاست‌گذاری برای جلوگیری از درآمدزایی غیرقانونی ایران و فعالیت‌های مخرب آن، به ویژه حمایت از تروریسم، گروه‌های نیابتی و برنامه سلاح هسته‌ای است.
Purpose of this hearing is to explore policy options to effectively curtail Iran's illicit revenue streams and address the nexus.
آقای لاولر با اشاره به موفقیت سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش گفت پرزیدنت بایدن مصرانه تلاش کرد توافق هسته‌ای با ایران را که مرده بود احیا کند. دولت بایدن به گفته او به دنبال توافقی بود که شامل تعلیق تحریم‌های ایران و اجازه دادن به تهران برای ادامه غنی‌سازی با حمایت روسیه بود.
President Biden desperately tried to revive a dead nuclear deal with Iran. The Biden administration pursued deals that would have provided the regime with.
به گفته لاولر، این سیاست دولت جو بایدن در قبال ایران به ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه و جهان منجر شد. سخنران بعدی گریگوری میکس، نماینده دموکرات نیویورک بود که گفت در این کمیته توافقی قوی و فراحزبی در مورد خطر ایران وجود دارد، کشوری که به گفته او بزرگترین حامی تروریسم است و برای آمریکا، اسرائیل، منطقه خاورمیانه و کل جهان تهدیدی جدی به شمار می آید.
The world's foremost state sponsor of terrorism and how it threatens the United States, Israel, the broader Middle East and the entire globe.
آقای میکس در بخشی از سخنرانی خود گفت بر اساس اطلاعات علنی ایران از هر زمان دیگری به امکان ساخت سلاح هسته‌ای نزدیکتر است. به گفته او در دوران برجام ایران دست کم یک سال از دستیابی به اورانیوم غنی شده برای تولید یک بمب فاصله داشت، ولی نتیجه خروج ترامپ از برجام این بود که ایران اکنون برای دستیابی به اورانیوم بسیار غنی شده جهت تولید چندین بمب تنها چند روز فاصله دارد.
We know based upon public reports though that Iran is now closer than ever to having a nuclear weapons capability.
در جلسه روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، کارشناسانی از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای و کارشناس امور خاورمیانه انستیتوی مطالعات خاور نزدیک هم به پرسش‌های اعضای کمیته پاسخ دادند. همزمان با این جلسه، کمیته مطالعاتی جمهوری خواهان نیز چندین طرح برای مقابله با جمهوری اسلامی و فعالیت‌های تهاجمی آن در منطقه ارائه کرد. هدف از ارائه این طرح که اجرای فشار حداکثری و پاسخگو کردن ایران نامیده شده، تصویب قوانینی است که به گفته تهیه کنندگان آن تضمین می‌کند که در آینده دموکرات‌ها نتوانند از اجرای این سیاست خودداری کنند. طرح فشار حداکثری که این کمیته جمهوری خواهان آن را قوی ترین مجموعه تحریم ها علیه ایران توصیف می کند، شامل تحریم رهبر جمهوری اسلامی و نیز فلج کردن توانایی ایران برای کمک مالی به گروه های تروریستی در منطقه است. بخشی از این طرح هم که در صورت تصویب در کنگره به قانون تبدیل خواهد شد، رئیس جمهور آمریکا را مجبور می کند تحریم صادرات نفت ایران را اجرا کند. تهران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده، ولی در گزارش‌های فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید شده که حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران به بیش از 275 کیلوگرم رسیده که به گفته کارشناسان آژانس نگران کننده است و توجیهی ندارد.
جمشید زند گزارش میداد. اما خبرها پیرامون ایران و آمریکا داغ. از یک سو وبسایت اکسیوس گزارش داده که دونالد ترامپ پیشنهاد گفتگوی غیر مستقیم ایران رو جدی داره بررسی میکنه. از سوی دیگه در پاریس وزیر خارجه فرانسه در دقایق پیش گفته که اگر نمیتوان با ایران به توافق رسید، رویارویی نظامی اجتناب ناپذیره. در میان وزارت دفاع آمریکا به افزایش قدرت نظامی خود در خاور میانه افسوده که بسیاری نشانه ای از افزایش تنش میان ایران و آمریکا اون را ارزیابی کردند. از حسین آریان تحلیلگر امور راهبردی درباره این افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه پرسیدم.
آمریکا داره حضور خودش رو در منطقه تقویت میکنه و این رو هم از پیش اعلام کرده. تمام اینها دال بر اینی که داره تمهیداتی رو آمریکا قائل میشه که در صورت لزوم و اگر بخواد دست به حمله نظامی بزنه، دستش باز باشه. در این حال از نظر ملاقات هایی که صورت گرفته اخیراً، به ویژه در ارتباط با مقام های نظامی آمریکا و همینطور اسرائیل در واشنگتن و به احتمال بسیار قوی در مورد هماهنگی های لازم به یا حتی ممکنه صحبت در مورد طرح‌های مشترکی رو دارند که در صورت حمله چه کارهایی رو باید انجام بدن یا تقسیم کار باید به چه گونه باشه، همه اینها یه طرف قضیه است، یعنی آمادگی برای حمله. و در این حال خب این یک جنگ روانی هم میتونه باشه برای اینکه قبل از اینکه حمله رو بخواد آمریکا صورت بده، بنا به اظهارات خود پرزیدنت ترامپ و دیگر مقام ها گفتن ما ترجیح میدیم با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم و مسئله رو حل بکنیم، ولی موضوع بسیار پیچیده در همین جا نهفته است که یک اظهاراتی رو که مقامی ایرانی کردن از جمله آیت الله خامنه ای که ما صحبت نخواهیم کرد و بعد گفتن صحبت میکنیم و حالا گفتن صحبت غیر مستقیم. دو، خواسته های آمریکا که من اسمشو واقعا میذارم مطالبات، چه هست، چه چیزایی رو در بر میگیره، تا چه حد فراتر از مسائل هسته ایست.
چقدر این چیزی که ما از این نمایش قدرت ایالات متحده در همسایگی ایران داریم میبینیم، چقدر تازگی داره؟ به این سبب میپرسم که ما در سالهای اخیر بارها این گونه اعزام نیرو رو دیدیم، این گونه مثلا حضور ناوها رو دیدیم. آیا تفاوتی میبینید بین مثلا تسلیحاتی که به خاورمیانه اعزام میشه یا خیر؟
خب در کل با در یک نگاه کلی تفاوت اونچنانی نداره. ببینید، همیشه ما شاهد بودیم آمریکا صحبت میکنن، اظهار نظرهایی میکنن در مورد مسائل مختلف که ما میخواییم مسئله مثلا با ایران حل بکنیم، با کشور دیگه حل بکنیم، چه و چه و اینا. این بعد سیاسیشه، یعنی به نرمی سعی میکنن تا حد امکان سخن بگویند. گرچه صحبت‌های پرزیدنت ترامپ یه بعد آشکار داره، این که اگر این نباشد حمله میکنه، ولی این یه بخش قضیه سیاسی. در حالی که این صحبت‌ها رو مطرح میکنن، یک چماق بزرگ هم با خودشون حمل میکنن. اون چماق بزرگ من اسمش میذارم نیروی نظامی، یعنی استفاده از همون استراتژی ناوچه‌های توپدار و به طور کلی اعمال فشار به طرف مقابل و هل دادن اون طرف مقابل به لبه پرتگاه، که این میتونه یعنی کار رو ساده بکنه، یعنی کار رو هموار بکنه برای صحبت‌ها، که اگه صحبت نشد این کار دوگانه رو همیشه آمریکا ادامه داده. از نظر کلی و از نظر به حساب روش کار هیچ تفاوتی با گذشته نداره. ولی این مثلا دو ناو هواپیما بر فرستاده، خب یک ناو هواپیما بر که در منطقه بوده مأموریت اون رو تمدید کرده، ممکنه ناو دومی رو که داره میفرسته جایگزین ناو اول بشه، برای اینکه شما برای مدت نامحدود که نمیتونید که این ناوها رو در دریا نگه دارین، به هر حال بعد از 5 ماه 6 ماه اینا بایستی جابجا بشن، جایگزین بشن.
و اگر که بخواید نگاه بکنید به اون چه که در ایران اتفاق میفته، صحبتایی که مطرح میشه، از تصاویری که مثلا از تونل موشکی منتشر میشه، یا صحبت از اینکه موشک‌های ایران آماده شلیک میشن، این رو چگونه میبینید و فکر میکنید که چقدر طرف مقابل تهران رو آماده میبینه برای پاسخگویی به یک حمله؟
جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که نشون بده آمادگی داره. مقامای سیاسی میگن ما به شدت پاسخ خواهیم داد اگر مورد حمله قرار بگیریم. رزمایش‌های مختلفی رو که اخیراً در جای ایران انجام دادن، در طرف غرب، در طرف جنوب شرقی، و به طور کلی دارن تا سرحد امکان خودش رو آماده میکنن با توجه به قابلیت‌هایی که دارن، بتونن از اینا حد اکثر استفاده رو بکنن، که یه چیز طبیعی است که بتونن در مقابل حملات بیستن. اما برخی از صحبت‌هایی که در ایران میشه، این رو بایستی ما با قید احتیاط تلقی بکنیم و واقعاً جدی نگیریم. مثلا صحبتی شده در این که ما جزایر چاگوس رو و به طور کلی دیگو گاسیا رو خواهیم زد. این امکانش بسیار بسیار کمه و اصلا تأثیری نخواهد داشت. ولی از طرف دیگه من میبینم که دارن خودشون رو آماده میکنند و اینکه چگونه حمله بشه، چه سناریوهایی رو آمریکا در پیش خواهد گرفت، حمله مستقیم باشه یا حمله با اشتراک اسرائیل باشه، و یا اینکه بخوان مثلا برای نمونه از نظر عملی و از نظر نظامی یه حمله اولیه را انجام بدن علیه تأسیسات هسته‌ای، بعد ببینن که آیا جمهوری اسلامی به طرف میز مذاکره خواهد رفت، به عبارت دیگر تسلیم خواهد شد، و اگر نشد اون وقت یک رشته عملیات دیگر را هم پشت سر اون انجام بدن.
حسین آریان بود، تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا. یکی از موضوعات مهم بین طرفین ایران و آمریکا موضوع هسته‌ای است. در همین باره شب گذشته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفتگویی داشته، و همچنین صحبت از سفر احتمالاً در ماه جاری میلادی آقای گروسی به تهران هست. در همین زمینه رضا جمالی همکارم با رضا گوهرزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در کالیفرنیا گفتگو کرده.
مانند همیشه جمهوری اسلامی در اندیشه وقت خریدن است. برای همین هم هست که تلاش داره که به گونه ای عقب بندازه اون اتفاق مکانیزم ماشه رو. برای همین هم هست که آقای عراقچی به اظهار نظر میکنه از این که خب حالا ما درهای گفتگو بازه و میشود گفتگو کرد. این در شرایطی رخ میده که میبینیم که بسیاری از مسائل داره لحظه به لحظه حساس‌تر میشه. از اون طرف اسرائیل اعلام میکنه که آمادگی داره که نقطه زنی بکنه. آمریکا میگه ایران اگر از مسئله اتمیش دست بر نداره، ما با اون کاری رو خواهیم کرد که هرگز فراموش نکنه. هر دو طرف دارن به نوعی برای طرح‌های خودشون زیاده گویی میکنن. جمهوری اسلامی در فکر خرید زمان هست برای اینکه بتونه با اروپایی ها کنار بیاد، و اگر با اونا کنار بیاد دیگه مکانیزم ماشه به راه نیفته و اونا فشار بیارن به آمریکا که خیلی خوب حالا بیا اینو با اینا گفتگو کنیم.
آقای گوهرزاد، الان در حالی وزیر خارجه ایران از کارایی تعامل دیپلماتیک سخن گفته که ایران گفتگوی مستقیم با آمریکا رو رد کرده و همچنان داره پافشاری میکنه بر روی مذاکرات غیر مستقیم، برداشتتون از این تناقض چطور هست؟
ببینید، جمهوری اسلامی خودش رو در یک بلا تکلیفی میگذاره ضمن این که میگه بخوایم گفتگو و مذاکره بکنیم، میداند که آمریکا قصدش این است که گفتگو مستقیم انجام بشه و برای همین داره فشار میاره که این گفتگو رو نتونن داشته باشن به طور مستقیم و برن به سوی گفتگویی که پشت درهای بسته و با واسطه انجام میشه، یعنی مستقیم روبرو نشن. در این هم یه چیز خیلی روشنه، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی بدون اجازه آقای خامنه ای نمیتونن حرفی بزنن و برای همین هم هستش که میخوان یه جایی باشه که مذاکره مستقیم نباشه.
آقای گوهرزاد، همزمان رسانه‌های ایران از گفتگوی تلفنی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر دادن. ایران از آژانس خواسته که موضع‌گیری روشنی بکنه در خصوص تهدیدهایی که از سوی رئیس جمهوری آمریکا اخیراً صورت گرفته و همزمان گفته شده که توافق شده که مدیر کل آژانس به تهران سفر کنه. این تحولات رو در راستای اتفاقاتی که در چند روز اخیر افتاده شما چطور می‌بینید؟
روسیه هم هر وقت رفته ایران با ایرانی ها کنار اومده و یه نوعی برخورد کرده انگار که همه چیز عالیه، ولی وقتی به محض این که پاش به اروپا رسیده در فرودگاه حتی گفتگوی خبری اگر تشکیل داده بوری گفته که نه اینطوری نیست و جمهوری اسلامی نمیذاره ما بدونیم که چه میخواییم بکنیم. آقای روسیه هم باید شفاف صحبت کنه، وقتی میتونه به گزارش بده به این که از نظر او و آژانس بین‌المللی ایران در چه مرحله ای از این موضوع اتمی هست، چقدر در اتمی داره، این رو باید روشن میگه. ایران همواره میگه که ما به اینا اجازه دادیم بیان بازدید بکنن، ولی الان شرایط دشوار است، باید بگیریم. آقای گروه
البته آقای گروسی تو چند تا از گزارشایی که اخیراً در شورای حکام مطرح کرد به عدم همکاری ایران اشاره داشت، ولی نکته اینجاست که الان این سفرش به تهران اگر مورد موافقت قرار بگیره و انجام بگیره با توجه به تحولاتی که در صورت میگیره، آیا نشان از نوعی توافق احتمالی هست؟
احتمالش این هست که داره نرمش قهرمانانه آقای خامنه‌ای داره پاسخ میگه و اون درخواستی که داره که اینا برن به سوی گفتگوها داره به نتیجه میرسه، ولی احتمال توافق میتونه باشه اگر مسائل حاشیه‌ای اجازه بده. یکی از مسائل حاشیه‌ای که همیشه وجود داره این است که آقای ترامپ خودش تنها تصمیم گیرنده نیست و خواستش در برابر کسانی که در پیرامونش هستن تغییر میکنه. در جمهوری اسلامی هم همینطوره، آقای خامنه‌ای و نگاهش نگاه متفاوتی میشه به شرایط و وقتی که میاد تصمیم بگیره این نظری که میگه نیست. شما این آقای پزشکیان میاد میگه که به ما اینو گفتن اینو گفتن، دیپلماسی با شوخی و پشت درهای بسته پنهان صحبت کردن دیگه الان معنا نداره. همکنون در شرایطی هستن که باید گفتگو بکنن، یا مذاکره و معامله و یا روبرو شدن با احتمال درگیری، و چون میدونن که آقای ترامپ نمیخواد حمله بکنه اونها دارن یه مقدار امتیاز بیشتر میخوان بگیرن توی این زمینه و برای همین دارن فشار میارن که گفتگوها به شکل دیگه انجام بشه.
عجیبی رضا گوهرزاد رو میشنیدید در کالیفرنیا. همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. امروز رو دونالد ترامپ به عنوان روز آزادی برای ایالات متحده خوانده و اولین متنی که امروز در فضای شبکه‌های مجازی هم نوشته درباره این روز آزادی است. روزی است که قرار تعرفه‌های وسیع رو به عنوان بخشی از برنامه اقتصادی بلند پروازانش برای اصلاح روابط تجاری آمریکا با متحدان و دشمنان خود اعلام بکنه. درباره این روز چی میدونیم؟ درباره اقدامات آمریکا از گلناز اسفندیاری بشنوید.
کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ روز 13 فروردین 2 آوریل در رویدادی که از آن به عنوان آمریکا را دوباره ثروتمند کنید نام برده می شود سخنرانی خواهد کرد. اما قبل از اعلام این خبر مشخص نیست که دقیقاً چه چیزی اعمال می شود و آیا استثناء، تأخیر یا لغو تعرفه ها در دستور کار هست یا خیر. سخنگوی کاخ سفید گفته است در نهایت به دونالد ترامپ بستگی دارد که چه تعرفه هایی را اعمال می کند و سناریوهای مختلفی از سوی رئیس جمهور آمریکا و مشاورانش در هفته ها و روزهای قبل از اعلام این خبر ارائه شده است. این سناریوها شامل تعرفه‌های عمومی تا 20% می شوند که به طور تقریبی بر همه کشورهایی که با ایالات متحده مراوده بازرگانی دارند تأثیر می گذارد. و همچنین شامل رویکرد تعرفه متقابل است، جایی که واشنگتن تعرفه‌های کشورهای دیگر بر محصولات آمریکایی را دلار به دلار سر به سر می‌کند. آقای ترامپ در حال حاضر تعرفه‌های 25% بر واردات خودرو را اعلام کرده است که قرار است از روز پنجشنبه 14 فروردین 3 آوریل اجرایی شود. رویکردی که دونالد ترامپ برای تعرفه ها اتخاذ می کند ممکن است بیشتر بیانگر نحوه استفاده او و دولتش از اقدامات مالی باشد. دولت ترامپ می خواهد هم درآمدهای آمریکا را با وضع تعرفه ها افزایش دهد و هم از آنها به عنوان اهرمی برای وادار کردن کشورهای دیگر برای کاهش تعرفه های خود استفاده کند یا در سیاست های دیگر مانند مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر تغییراتی ایجاد کند. اما برخی از اقتصاددانان و تحلیلگران بازار خاطرنشان کردند که اگر تعرفه ها قابل مذاکره باشد و در طول زمان کاهش پیدا کند، این امر میزان درآمدی که در نهایت میتواند ایجاد کند را محدود میسازد. نگرانی های دیگری نیز در مورد اثراتی که تعرفه ها میتوانند بر افزایش قیمت ها در ایالات متحده و پیامدهای اقتصادی گسترده تر داشته باشد مطرح شده است. تعرفه‌های دونالد ترامپ و تهدیدهای او برای افزایش آنها ارزش بازار سهام در ایالات متحده را نزولی کرده و به این نگرانی دامن زده است که اقتصاد این کشور ممکن است وارد دوره رکود شود. در آسیا این اقدامات میتواند تأثیرات عمده‌ای بر اقتصاد کره جنوبی و ژاپن داشته باشد که به شدت به صادرات خودرو وابسته هستند. در اروپا این پیامدها میتواند آلمان و کشورهای همسایه را که به شدت در زنجیره تامین خودروسازی اتحادیه اروپا ادغام شده اند تحت تأثیر قرار دهد. پژوهشکده بودجه ییل، یک مرکز تحقیقاتی غیر حزبی مرتبط با دانشگاه ییل، تخمین زده که وضع تعرفه‌های جدید از سوی دولت دونالد ترامپ بر خودروها میتواند بین سالهای 2026 تا 2035 بین 500 تا 600 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. اما همان مطالعه نشان داد که این عوارض منجر به افزایش قیمت خودروها در آمریکا به طور متوسط بیش از 13% خواهد شد که معادل 6400 دلار اضافی برای قیمت متوسط هر خودروی جدید در سال 2024 است. تعرفه‌های ترامپ قبلاً با اقدامات تلافی جویانه مواجه شده بود و اعلام تعرفه‌های جدید در روز 13 فروردین می‌تواند دور جدیدی از جنگ تجاری جهانی را به همراه داشته باشد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا روز 12 فروردین گفت که بروکسل نقشه‌ای قوی برای مقابله با تعرفه‌های وضع شده از سوی ایالات متحده دارد که طبق گزارش‌ها می‌تواند بانک‌های آمریکایی و شرکت‌های بزرگ فناوری را شامل شود.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. فرصتی از سری بزنیم به جهان هنر. وال کیلمر، هنرپیشه پرکار آمریکایی که با فیلم تاپ گان به شهرت رسید و نقش‌های اصلی بتمن و جیم موریسون را بازی کرد، در 65 سالگی درگذشت. از پریس صحبتی بشنوید. Riddle me this, riddle me that.
Who's afraid of the big black bat? وال کیلمر، هنرپیشه پرکار آمریکایی که با فیلم تاپ گان به شهرت رسید و نقش‌های اصلی بتمن و جیم موریسون را بازی کرد، در 65 سالگی درگذشت. مرسدس کیلمر، دختر این بازیگر هالیوود، روز چهارشنبه 13 فروردین به روزنامه نیویورک تایمز گفت که علت مرگ پدرش ابتلا به زاتوریه بود. او افزود که پدرش در سال 2014 به سرطان گلو مبتلا شد، اما بعداً سلامتی خود را بازیافت. وال کیلمر در شب سال 9959 به دنیا آمد و در زمان کودکی در آگهی‌های تجاری بازی می‌کرد. او که در اصل هنرپیشه تئاتر بود، کار خود را در سینما دنبال کرد و در سال 1984 نقش یک ستاره راک را در فیلم فوق سری بازی کرد. این بازیگر 2 سال بعد در نقش یک خلبان جنگنده مغرور ولی عمدتاً ساکت در فیلم موفق تاپ گان بازی کرد که او را به شهرت رساند. تام کروز در این فیلم نقش اصلی را بر عهده داشت. وال کیلمر در سالهای بعد در فیلم‌هایی با بودجه‌های کلان و کم حاضر شد
و یکی از نقش‌های به یاد ماندنی او بازی در نقش جیم موریسون در فیلم The Doors به کارگردانی اولیور استون بود. او پس از ایفای یک نقش فرعی در فیلم رمانس حقیقی ساخته کوئنتین تارانتینو در کنار آلپاچینو و رابرت دنیرو در فیلم هیت بازی کرد. اما یکی از نقش‌های برجسته او بازی در فیلم بتمن برای همیشه در سال 1995 بود. Was that over the top? آخرین بازی وال کیلمر در تاپ گان موریک بود که سال 2022 اکران شد. این بازیگر در سال 1988 با جوان ولی ازدواج کرد و تا قبل از طلاق در سال 1996 صاحب دو فرزند به نامهای مرسدس و جک شدند.
و با این گزارش پریس صحبتی میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزاریم که همچنان همراه رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که تازه ترین خبرها رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید با ما در تماس باشید. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب خوب و پنج شنبه آرامی رو براتون آرزو میکنم.